أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره منابع تفسیر بود. گفتیم که ما یک علومی رو بهش نیاز داریم درباره تفسیر قرآن، یک علومی هم هست که با بحث تفسیر قرآن میخوایم به یک مطالبی در اون علوم برسیم، قواعدی رو برای اون علوم استنباط کنیم. ما میخوایم پایه های نظام اقتصادیمون رو، پایه های نظام حقوقیمون رو، پایه های نظام تربیتیمون رو و سایر نظام های لازم در جامعه رو از قرآن استنباط کنیم، از قرآن متوجه بشیم، یک قواعد کلی رو برای این علوم از قرآن به دست بیاریم. این علوم علومیه که باید از آیات قرآن هم استنتاج بشه، در این حال که ما به اون بناعات عقلا، به اون طریقه عقلانی که در تمام این علوم هست اعتقاد داریم. در همه این علوم زحمت ها کشیده شده، ولیکن گاهی وقتا یک مکاتب خاصی هست که ما از آیات قرآن هم میتونیم بهره ببریم و در علوم مثلا تربیتی یک نکته های زیبای تربیتی استفاده کنیم. خب اون علومی که ما بهش نیاز داریم با این علوم فرق داره. مثلا برای فهمیدن معانی آیات گفتیم ما به علوم استظهاری نیاز داریم، مثل علم لغت، علوم ادبیاتی و علوم معانی بیان، و یک قسمت هایی از علم اصول فقه که ما بهش میگیم مباحث الفاظ، و همچنین یک علوم دیگه ای ما نیاز داریم به عنوان منابع تفسیر. بحث ما الان در این منابع تفسیره. اولین منبع خود قرآنه. قرآن به عنوان یکی از منابع تفسیر در تفسیر قرآن به کار میره، یعنی در تفسیر یک آیه به آیه دیگه جواب میدیم. بعضی ها ممکنه این طریقه بودن و بعضی ها این طریقه رو قبول دارن. در بحث تفسیر قرآن به قرآن اقوال مختلفی هست. بعضی ها میگن که قرآن برای همه امور کافیه، اصلا نیاز به چیزی دیگه ای نداریم، که نه انگار نیاز به هیچ علم دیگه ای هم نداره. این درست نیست، ما این طریقه رو نمیتونیم تایید کنیم. اشکالاتی در این مسیر هست، کما اینکه بعضی گفتن در تفسیر قرآن فقط باید به قرآن رجوع کرد. این مطلب رو در تفسیر قرآن اومدن گفتن، نه در کلیات احکام دین. بازم این مورد قبول نیست. اونی که مورد قبوله اینه که قرآن به عنوان یک منبع در تفسیر قرآن استفاده بشه، کمان که منابع دیگه ای هم در تفسیر قرآن باید داشته باشه. این مطلب درسته. و اینکه بگیم فقط قرآن منبعه و منحصر کنیم این رو در قرآن و در تفسیرمون فقط بخوایم به قرآن رجوع کنیم، این مورد قبول نمیتونه باشه. در تفسیر قرآن به قرآن ادله یو ذکر کردیم و بزرگانی که قائل به این نظر هستند که از قرآن به خود قرآن استشهاد کنن، روایاتی رو تمسک کردن که شاید یکی از مهمترین اونها روایت از امیر مؤمنانه که در خود نهج البلاغه است، که درباره قرآن فرمودن که ینطق بعضه به بعض و یشهد و بعضه علا بعض، بعضیش نطق میکنه به واسطه بعضی دیگه از آیات، ناطق به یک معانی اما به واسطه آیات دیگه. یعنی یه معانی از قرآن شما میتونید در بیارید، وقتی که آیه دیگه یا آوردید بهش منظم کردید، این نطق میکنه، این مطلب رو برای شما بیان میکنه. و بعضی از آیات شاهده برای بعضی از آیات دیگه میشه. این ینطق و بعضه به بعض خیلی معنای مهمیه. و جواب منکرین تفسیر قرآن به قرآن رو دادیم. الان میخواییم بیان دیگه ای بیاریم و و اون اینه که در خود روایات اهل بیت علیه السلام، در روایات 14 معصوم علیه السلام، میبینیم سیره اونها، سیره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سیره اهل بیت علیه السلام بر مسئله تفسیر قرآن به قرآن بوده. در تفسیر قرآن به قرآن خود اهل بیت به ما یاد دادن گاهی وقتا یک آیه رو ملاحظه کن، آیه دیگه هم توجه بکن، بعد ببین معنا چی میشه. یخ با فقط علم لغت نمیتونید تفسیر کنید، فقط علم لغت کافی نیست. یکی از مثالاش این روایتی که شیخ صدوق آوردن به سند صحیح از زراره و محمد ابن مسلم که از بزرگان اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام بودن، اونجا نقل میکنن از امام باقر اسلام که اومدن خدمت اون حضرت، گفتن که درباره صلات در سفر چه میفرمایید؟ حضرت این آیه قرآن رو تلاوت فرمودن: و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلات، وقتی که در زمین گام برداشتید بر شما باکی نیست که نماز رو شکسته بخونید، قصر در نماز بکنید. نماز قصر یعنی نماز شکسته. بعد ازت میفهمن پس تقصیر در نماز واجب شد. زراره و محمد ابن مسلم سوال پرسیدن، خدا فرموده فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلات، بر شما باکی نیست، یعنی جایزه. مثلا اینجوری خواستن استفاده کنن که خب از این آیه شاید استفاده جواز بکنیم. تو لغت جناح رو که ببینید توش وجوب در نمیاد، جناح یعنی باکی نیست بر شما. حضرت یک آیه دیگه از قرآن رو میارن، میفرمان در جواب اونها که آیا خدا درباره صفا و مروه نفرموده فمن حج البیت اب اعتمر فلا جناح علیه ایت توبف بهما؟ کسی که حج خانه خدا رو به جا میاره یا عمره به جا میاره، او باکی برش نیستش، جناحی برش نیستش که طواف کنه، اگه طواف واجبه. اونجا هم خدا فرمود فلا جناح، این تعبیر جناح رو به کار برد. ببینید وقتی که خدا چنین صحبت میکنه، ما به نظائرش که رجوع میکنیم میبینیم که اینجا نظیر این مسئله در مورد واجب هم اومده. این تفسیر قرآن به قرآن، یعنی سوال از یک آیه شده به آیه دیگه جواب داده میشه. پس اینکه بعضی از اشخاص اومدن گفتن که نباید در تفسیر یک آیه آیه دیگه ای آورده بشه، این هیچ مبنایی در سیر اهل بیت علیهم السلام نداره. و این حمله ای که به تفسیر قرآن به قرآن به این صورت شده، این حمله درستی نیست. شاید بعضیا منظورشون این باشه که بخوان بگن که آقا فقط قرآن نباید به قرآن تفسیر بشه. حرف درسته، اما این استدلال استدلال صحیح نیستش که ما بیایم بگیم که در تفسیر آیه قرآن نباید آیه دیگه ای آورده بشه. این استدلال استدلال درست نیست و در سیره اهل بیت میبینیم که اینجور نبوده. مثال دیگه ای در آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینجا باز در روایت ما اینو داریم که سوال میکنن از امام علیه السلام درباره اهل ذکر، حضرت جواب میفرمان، میفرمان ذکر مراد رسول خداست. فاسألوا اهل الذکر، ذکر پیغمبر خداست، اهل ذکر میشن اهل بیت پیغمبر خدا. به چه دلیل؟ حضرت یه آیه دیگه از قرآن میارن. ببینید با یه آیه دیگه از قرآن این آیه رو تفسیر میکنن. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون از آیه های بسیار کلیدی قرآنه. حضرت این آیه رو میارن: فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. ببینید خدا اینجا میفهمد قد انزل الله الیکم ذکرا، خدا به طرف شما ذکر فرستاده، رسولا یتلو علیکم آیات الله. این ذکر چیه؟ پیغمبریه که بر شما تلاوت میکنه آیات خدا رو. پس مراد از ذکر در این آیه شریفه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. حضرت دارن تفسیر قرآن به قرآن به ما یاد میدن که از این آیه شما اون آیه رو میتونید تفسیر کنید. ذکر در اون آیه مراد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که در اینجا ذکر شده. این یک نمونه دیگه. یک نمونه سوم هم عرض بکنم، بعد یه نکته خیلی مهم رو خدمتتون عرض بکنم. نکته مثال سوممون همین آیه که در سوره حمد میخونیم، صراط الذین انعمت علیهم. از امام عسکری علیه السلام پرسن که این انعمت علیهم چیه؟ حضرت میفهمن من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. ببینید خدا اینجا به من و شما فرموده که بگید اهدنا الصراط المستقیم. اونجا چی فرموده؟ اونجا میفرماید که اونایی که انعمت علیهم، اون صراط مستقیم صراط کساییه که صراط الذین انعمت علیهم کیان فلاک مع الذین انعم الله علیهم، تفسیر میکنه اونایی که انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینها بهترین رفیقای شما هست. خدا تو سوره هم داره میگه ما رو هدایت کن خدایا به صراط مستقیم، صراط اون کسایی که بهشون نعمت دادی. اونا بهترین رفقای شما هن، انبیا رفیق شما هن. تو تنهایی انبیا به داد شما میرسن، صدیقین، شهدا، صالحین، اینا هستن، اون خوبان خدا هستن که اینها بهترین رفیقهای شما در دنیا آخرت هستن. یه نکته هم فقط عرض بکنم درباره تفسیر قرآن به قرآن. وقتی که میگیم این تفسیر درسته، یک ظرافتی هم باید مورد رعایت قرار بگیره. یعنی گاهی وقتا ممکنه یک کلمه دو تا معنا داشته باشه. بعضی کلمات هستن که اصلا 70 تا معنا دارن، مثل کلمه عین. یه وقت باید انسان کاملا به اون علوم لغت و علوم ادب و اینا هم تسلط داشته باشه. یه وقت خدای نکرده نیاییم یک کلمه رو به یک معناش در یه آیه شریف اومده، همون کلمه تو جای دیگه به معنای دیگه اومده، اینا رو به هم منظم بکنیم. یعنی این کار در این حال که ائمه علیهم السلام تفسیر قرآن به قرآن میکردن، یه ظرافتی هم داره که کار هر شخصی نیست، که انشاءالله در این باره بعدن صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.